تراپی بگیریم، یعنی انقدر اتفاق جدیدی نیفتاده،
یا نتونستیم سامان بدیم. من اینجوری جسارت میکنم، اصلاحش میکنم، نتونستیم مجموعه ابزارهای فرایندی رو که تعریف کردیم رو یک بار برای همیشه تبدیلش بکنیم به یک فرایند یک پارچه، و البته ابزارهای مورد نیازش رو هم یک بار جنریت کنیم، در اختیار همه بدنه دانشگاهی کشور قرار بدیم تا این جنس معضلاتی که شما ازش یاد میکنید خیلی فنی و ریز هم بتواند حل بشود، تا اونجایی که واقعا بتوانیم ارجاع بدیم، جستجو بکنیم. خود ایرانداک وقتی ما جستجو درش میکنیم متاسفانه به همین دلایلی که شما فرمودین، یعنی دلایل فنی که ازش داریم یاد میکنیم، حتی پایان‌نامه های متأخر هم متاسفانه آنچنان جستجو پذیر نیستند، یا با زدن یک مهر محرمانگی از جانب سازمان نهاد مربوطه‌ای که احیاناً روی پرسشنامه ها و ارجاعات میدانی که وجود داشته مانع از این میشود که اون دسترسی واقعی بتونیم داشته باشیم به اصل پژوهش انجام شده. ما نتایجش رو فقط عملا داریم میبینیم، نه اینکه در واقع خود پژوهش رو بدونیم که به چه شکل اتفاق افتاده.
کاملا درسته، و این اتفاقی که متاسفانه داره میفته و فعلا راهکاری براش نداریم. باز بذارید از تجربیات شخصی خودم تو این حوزه‌ای که دارم کار میکنم بگم و مسئله رو یه سمت و سوی دیگه ببرم. یکی از معضلاتی که ما امروز خیلی جدی‌تر داریم این ماجرای ارتباط دانشگاه و صنعت، پول ساز بودن پژوهش ها و اینجور چیز هاست، که منجر میشه که آدم های مثل من که مثلا توی علوم پایه درس خوندن، بعد اومدن علوم انسانی خوندن و اینجور چیزها، عملا نتونن هیچ کاری بکنن. ببینید، من تاریخ و فلسفه علم با گرایش نجوم در قرون وسطا خوندم. اینو من چجوری ازش پول در بیارم؟
اساسا خب چرا رفتیرم که من واقعا موندم. حالا این که ما در حال گسترش علم و فناوری میدیم خوبه، اما واقعا فکر کنیم به این رشته های دانشگاهی که بعضا تأسیس میکنیم، دیگه به نظرشون رسیده شاید اشباع شده برخی از رشته ها، برخی از رشته های نوین رو به هر حال فکر کردن که تأسیس.
البته میدونید که باز به همین خاطر دکترای رشته ما سالهای سال حذف شد، به این خاطر که گفته بودن هر دکتری که میخواد بیاد باید حتما براش کاری چیزی توی بدنه صنعت ببینی، و خب این باعث میشه که بسیاری از بخشای علوم انسانی، بسیاری از بخشای علوم پایه حذف بشه.
ما این نگاه مهم و عجیبیه است و معمولا یکی از نخا رو میکشیم، در حالی که فکر نمیکنیم به این که در دگردیسی یا دگرگونی یا حتی جابجایی هر پدیده‌ای ما باید مجموعه عوامل دخیل درش رو به صورت یک پارچه ببینیم و هر گونه جابجایی رو همزمان و توأمان انجام بدیم، بلکه میایم یکی از عوامل رو به صورت افراطی یا تفریطی باهاش مواجه میشیم و یکی از پارامترها رو کلهم تعطیلش میکنیم. ما امروز میگیم کمیت، مثلا فرض کنیم تعداد دانشجویان دکترامون زیاده، حالا بریم به سراغ کیفیت، اما در همین مواجهه کمیت و کیفیت از فردا صبح ممکنه یه مرتبه مثلا فرض کنیم حماسه بیافرینیم، بگیم آقا فعلا برای 10 سال آیندهمون هم دکترا گرفتیم، پس ولش کن دیگه، کلا دکترا نگیریم. اینا خیلی خطرناک خواهد بود. یه آیتمو بشنویم و برگردیم باز همین بحثو با مصطفی یاوری آیین عزیز ادامه خواهیم داد. یه بخشی از اینا تجربیات شخصی است که کاملا برای اون دسته از دوستانی که الان درگیر این فرایندها هستن به نظرم خیلی جذاب و البته به شدت قابل لمس و درک هستش.
اخبار دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد جواد شکوری هستم، دکترای کشاورزی دارم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمای تهران سر. این دانشگاه هم اکنون حدود 1600 دانشجو داره در مقطع کاردانی. رشته های فنی مهندسی ما داریم مثل برق، کامپیوتر، مکانیک، معماری و رشته‌های علوم انسانی مثل امور اداری، حسابداری و رشته تربیت بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی سمای واحد تهران سر از سال 1392 شروع به فعالیت کرده. همکنون در منطقه تهران سر تهران، واقع در غرب استان تهران، مشغول فعالیت هستش. این دانشگاه هم اکنون دارای دانشجویان شاخصی هستش. به طور مثال در رشته های حوزه تربیت بدنی افرادی مثل جناب آقای داوودی داریم که قهرمان وزن برداری جهان و رکورددار جوانان جهان هستند. در رشته های مثل تکواندو، در رشته های مثل کشتی افراد شاخصی رو داریم، اساتید شاخصی رو داریم که در این زمینه داره فعالیت داره میکنن. در رشته تربیت بدنی مثل داوران بین المللی فوتبال ما که الان در لیگ برتر داره قضاوت میکنن، در رشته های تیراندازی، در رشته شنا، آمادگی جسمانی، در رشته های فنی مهندسی ما هم اتفاقات خاص و جالبی افتاده. جشنواره های مختلفی رو ما تونستیم برگزار بکنیم، مثل جشنواره ایده تا کارآفرینی که دوستان خلاقیت های خودشون رو در این زمینه به محلی ظهور رسوندن. مخترین خوبی رو داریم مثل جناب آقای بهشتی که در زمینه مکانیک داره فعالیت داره میکنن که تونستن در این زمینه اتفاقات خوبی رقم بزنن. دستگاه تصفیه هوا در مرکز صنعتی رو تونستن کار بکنن، رنگ های نانو خاصی رو تونستن به محض ظهور برسونن. جناب آقای میرشاه ولد رو داریم در این زمینه که باز از اساتید شاخص ما هستن که الان در حال فعالیت هستن در مرکز صنعتیمون که در زمینه قطار و در زمینه ریلی داره فعالیت داره میکنن. مجموعه فعالیت هایی که اتفاق افتاده منجر به این شده که دانشگاه آزاد اسلامی سمای واحد تهران سر با بهره گیری از امکاناتی که وجود داره در مجموعه آموزشگاهمون، حالا در رشته های مختلف، به عنوان یک مرکز مهارتی فعالیت خودش رو داره انجام میده و به گونه شده که در مهمان سال جاری تونست در رشته های مختلف بالاترین میزان ثبت نام رو در سماهای استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشه. همکنون در حوزه انجمنهای علمی، در حوزه پژوهشگران جوان و نخبگان، در زمینه‌های پژوهشی فعالیت‌های متنوعی رو در مجموعمون انجام داریم میدیم. توافقنامه‌های خوبی و مرکز فنی حرفه‌ای برقرار شده که بچه‌ها و دانشجویان اینجا در این زمینه در حال کارآموزی هستیم و بهشون در این قالب به شکل مهارتی باهاشون در حال فعالیت الان هستیم و داره کار داریم می‌کنیم. از سوی دیگر در زمینه‌های فرهنگی هم اتفاقات بسیار مناسب در این مجموعه افتاده. بعضی از این موارد در زمینه مخصوصا تشکیل تشکل‌های سیاسی و دانشجویی از جمله کارهای شاخص هستند و همینک ما در مخصوصا رشته‌های کامپیوترمون تونستیم که در زمینه بخصوص فناوری نوینی مثل اپلیکیشن‌هایی که الان در جامعه ما رواج داره اتفاقای خوبی رقم بزنیم. تونستیم تیم منسجم و خوبی رو در این زمینه داشته باشیم. در حال آموزش دادن به دوستان هستیم که بتونیم که به هر حال مقدار بیشتری فعالیت اقتصادی رو در این زمینه داشته باشیم که علم رو به قولی به ثروت تبدیل بکنیم که همچین اتفاقی کم کم در حال شکلی هستش و همکنون هم در این زمینه داره فعالیت میکنیم.
مصطفی یاوری آیین رو از هفته گذشته ما رأس ساعت 11 در استودیو داریم تا با هم راجع به حتی موضوع برنامه هم گپ و گفتی داشته باشیم. این به واسطه اینه که یکی دیگر از هنرهای مصطفی اینه که در بدنه پژوهش و فناوری کشور حضور فعال داره و این زیست بوم رو باهاش داره زندگی میکنه. ما جدا از این که در بخش نجوم حتما سراغ میگیریم از اخبارش، اجازه بدین قبلش یه تتمه و تکمیله ای رو هم در این فاصله داشتیم باهاش گفتگو میکردیم ازش شنیدم و خواهش کردم که حتما این رو با زبان خودش و بیان شیرین خودش بشنویم که جذاب میتونه باشه برای اون دسته از شنونده هایی که اهل این معانی هستن. در خدمتیم.
لطف دارید بابت تعریفاتون که ممنونم. یه سوالی که خیلی مطرح میشه توی سیاست‌گذاری های علمی و توی همه دنیا هم مطرح میشه اینه که خیلی از کشورهای در حال توسعه از جمله خود ما هزینه خیلی زیادی برای پژوهش‌های علمی میدن.
بله.
حتی گاهی اوقات این هزینه که ما داریم میدیم بیشتر از کشورهای مثلا توسعه یافته است.
البته در بعضی موارد خاص.
آره در بعضی موارد خاص.
سرانه کلی رو اگر بخوایم حساب بکنیم نه قابل مقایسه، طبیعیه که با کشورهای پیشرفته نیست. عدد خیلی خیلی پایین‌تره. ولی در بعضی موارد خاص فرمایش شما 100% درسته.
و حتی شاید توی دوره‌های زمانی، یعنی مثلا این دوره‌ای که من الان می‌خوام راجعش صحبت بکنم بیشتر معطوف به مثلا کشور مصر در زمان مبارک. این می‌خوام یه قصه رو تعریف کنم که مثلا برای حدود 15 سال 20 سال پیشه.
بله.
و مثلا دوره‌ای که شاید مثلا توی همون شمال افریقا قذافی بودش و داشت پول خیلی زیادی برای پژوهش علمی خرج می‌کرد و اینها. این سوال مطرح بودش بین پژوهشگرهای سیاست‌گذاری علم فلسفه علم که این بودجه چی میشه، چرا اینا دارن این همه بودجه خرج میکنن و
ولی
هیچی نمیشه،
اتفاقی براش نمیفته.
خود ما هم مثلا خروجیمون میشه مثلا ایران خودرو دیگه، یعنی خود ما هم یه همچین کارهایی رو کردیم دیگه. یعنی بودجه خیلی زیاد، پول خیلی زیاد، چه از دولت گرفته شده چه از مردم گرفته شده، هزینه بسیار زیادی رفته و در نهایت همچنان ایران خودروه. این واقعا سوال مهمی بود.
مثالی رو زدی که من فقط در حد اشاره بهش، تکمیل فرمایش شما، فقط در حد یک تک جمله بگم. در همین سالها دوستانی که در اونجا حضور دارن اگر احیانا نظری داشتن 30,035 همچنان در اختیارشونه و میتونن نظر بنده رو اصلاح بکنن. اگر شنونده داریم در این حیطه نظر دقیق تری داره بگه، ولی تا جایی که من سراغ دارم ما بیشتر از قریب حدود 100 خودرو طراحی کردیم در همین سالها، در حدود 10-15 ساله اخیر، که برخی از اونها انصافاً به لحاظ طراحی، وقتی چه در مرحله طراحی و چه در حتی مرحله مدلینگ، یعنی رفته مدل شده، وقتی ملاحظش میکنیم و بعضاً تصاویرش بیرون میاد، چه در عرض کردم حیطه ایده پردازی و مدلینگ در حد کامپیوتری و چه حتی مدلینگ گامی جلوتر رفته و تبدیل شده به یک محصول نمونه اولیه، بسیار میتوانست است جذاب باشه از جنبه‌های مختلف، چه در زمینه انرژی و سوختی که استفاده میکنه، چه در زمینه طراحی اتاق و به هر حال شکل و شیپ ماجرا، و چه در زمینه حتی فانکشن، یعنی نوع کاربری که بعضاً خلاقانه میتوانست است برای کاملا مطابق با اون چه که در دنیا هست، برای قشر خاصی که کاربری خاصی از خودروی خودشون طلب میکنن، فانکشن ماجرا رو و کاربری ماجرا رو تغییر بده. اما هیچ کدوم از اینها به مرحله تولید نرسیده و ما همچنان محصول نمونه و یک جهان پراید رو تولید میکنیم در خدمت.
این سوال رو از یکی از پژوهشگران بزرگ فلسفه علم پرسیدن، پروفسور رشدی راشد.
بله.
توضیح بدم کی هستن ایشون. رشدی راشد یک مصری الاصلی بودش که رفت فرانسه و فرانسویش و تابعیت فرانسه گرفت. ابتدا در فیزیک و ریاضیات پژوهش میکرد، بعد رفت سمت جامعه شناسی. اینه که میگم پژوهش میکرد، یعنی دکترا در هر کدوم اینها گرفت. مثلا دوست میشل فوکو اینها بودش، یعنی همدوره اونهاست. زمانی که مصر داشت کانال سوئز رو ملی میکرد، اون زمان ها مثلا خاطراتش اینها رو تعریف میکنه. و بعد فلسفه و تاریخ علم خوندش. یه پژوهشگر خیلی بزرگ و مطرح در فلسفه علمه و توی تاریخ علم دوره اسلامی هم تقریبا نمیشه هیچ کاری کرد و به راشد ارجاع نداد. ایران هم خیلی زیاد میاد، یه دوستی با آقای دکتر ولایتی داره و توی الان دیگه سنشون خیلی زیاده. آخرین بار فکر کنم مثلا چند سال پیش اومدن برای جندی شاپور، سرما خوردن دیگه بر نگشتن ایران.
عجب.
همین سوال از رشدی راشد به عنوان یک کسی که هم در مصر بوده، جهان سوم رو دیده و امروز یک آدم فرانسویه و توی بالاترین سطح پژوهش‌های علمی و سیاست‌گذاری علمی فرانسه حضور داره، پرسیده شده که چرا این کشور جهان سومی نمیتونن با صرف این بودجه ها به نقطه‌ای برسن. میخوام پاسخش رو از رو بخونم. این ترجمه دکتر معصومی همدانی از گفتگو با راشده که میخونم. راشد میفرماید که آموزش تاریخ علم و فلسفه نقش دیگری هم میتواند ایفا کند و آن این است که حذر کنیم از این که نوسازی علمی که این کشورها، یعنی کشورهای جهان سوم، به آن نیاز دارند تنها به معنای کاربردی آن تعبیر شود، چون تصوری که مسئولان این کشورها از علم دارند همین است و خطای آنها در همین جاست. ایشان علم را تنها در وجه کاربردی آن فهمیدند، تنها با این وجه سر لطف دارند و من میتوانم در این مورد مثالهای بسیار زیادی بیاورم. به آسانی میتوان دید که برای این کشورها مرکز پژوهشی یعنی مرکز پژوهش کاربردی.
بله.
و به نظر من این راه به جایی نمیرسد. آموزش تاریخ علم، فلسفه علم، جامعه شناسی علم کمک میکند که به این دام نیفتیم و اهمیت پژوهش‌های بنیادی را در کار نوسازی علم درک کنیم. بنابراین اگر بخوایم به اختصار نتیجه گیری کنیم، سه چیز هست. یک، ارزش‌های عقلانی در سطح جامعه، نوسازی علمی در سطح دولت و نیز در سطح جامعه، پژوهش بنیادی به عنوان شرط لازم برای نوسازی علمی. ما این قسمت آخر یعنی پژوهش بنی، حالا اون دوتا رو فرض میکنم داریم، اون که ارزش‌های عقلانی در سطح جامعه رو فرض میکنم داریم، نوسازی علمی در سطح دولت و سطح جامعه هم اتفاق افتاده، و پژوهش بنیادی به عنوان شرط لازم برای نوسازی علمی یه دونه رو نداریم و همه قوانینی که برای پژوهش در ایران هم میاد کاملا مخالف اینه. تمام قوانین ما اینه که پژوهش ها بره به سمت پولسازی، دانشگاهمون رو میخوایم پول بسازه و به چیپ ترین نمیدونم برای چیپ چه واژه‌ای به کار ببرم،
شاید
سخیف ترین حالت ممکن انتظار داریم که دانشگاه ما بیاد و پول بسازه. من خودم یه جایی کار میکردم که ما بلیت اتوبوس و هواپیما میفروختیم، اما دانش بنیان بودیم.
نه سر مخالفت بخوام با فرمایشات این بزرگوارمون بذارم، اما باورم اینه که ما معمولا دوچار افراط و تفریطیم. یعنی در سنوات و سالهای دهه 60 خودمون، حتی دهه 70 خودمون، تمام فشار و هم و غممون این بود و این نگاه در سطح اساتید تزریق شده بود که ما در قله اوج آج علم باید به سر ببریم و به هیچ عنوان نباید ورود بکنیم به فضای چیزی به نام پول کثیف، که اینم باز از قواعد غلطی بوده که متاسفانه در بدنه باورهای اجتماعی ما نسوج پیدا کرده. اما از یه طرف دیگه در سنوات اخیر درست نقطه مقابل، حماسه آفرینانه، کاملا یک سوی نگرانه، معتقدیم از همه رشته‌های تحصیلی ما باید مستقیما، نه غیر مستقیم، چون من باور شخصی اینه که همه اتفاقا اون پژوهش‌های بنیادی هم در لایه اتفاقا همونجور که از اسمشون برمیاد بنیادین، در نهایت منتج به تغییر رفتارهای شاید اجتماعی، رفتارهای اقتصادی، الگوهای عرض میکنم توسعه میشوند که باز هم نتایجش میتواند نتایج اقتصادی حتی باشه، میتونه نتایجش نتایج ارائه محصولات یا خدمات نوین باشه، چون نگرش یک جامعه رو میتونه چه بسا یک پژوهش اجتماعی، چه بسا یک نگاه جدید و تزریق یک الگوی جدید در حیطه اقتصاد ایجاد بکنه. اما ما متاسفانه مستقیما انتظار داریم که خود اون پایان نامه، خود اون پژوهش منتج به یک محصول مستقیمی بشود که بتواند وارد بازار بشود و ازش پول در بیاد. ما نگاه افراط و تفریط به نظرم خیلی دوچارش هستیم. از یک سو کاملا یک روزگاری میگفتیم به هیچ عنوان نباید وارد مقوله بازار و کسب درآمد و ایجاد و تولید ثروت بشیم، از یه طرف دیگه امروز کاملا نقطه مقابل، همه پایان نامه ها، همه پژوهش ها، همه رشته ها باید مستقیما تبدیل بشه به یک محصول روانه بازار شده. این نگاه افراط و تفریطی به نظرم بیش از هر چیزی آسیب رسانه. اولا متناسب و متناظر رشته های مختلف، انتظارات مختلف باید داشته باشیم. ثانیا و علاوه بر اون باید باور کنیم که میتواند طیفی از اینها و در کنار همدیگه بتواند نقطه بالانس و نقطه تعادل رو ایجاد بکنه. ما هم نیاز به پژوهش‌های بنیادین داریم، هم نیاز به پژوهش‌های کاربردی داریم. افراط و تفریط بزرگترین آفتی است که ما شاید دوچارش بودیم در این سنوات.
بله، کاملا درست میفرمایید، کاملا درسته. یه بخشی ادامهش رو بخونم. بله. و میخوام برسم به اون نقطه آخری که جزء مواردی که باز به نظر خودم خیلی مسئله است توی پژوهش‌ها.
حتما اینو بشنویم و البته نمیخوایم امشب خدا نکرده اخبار نجوم رو از دست بدیم، که بخشی است که همیشه حتما. مخاطب خودشو داره، پیامک‌های جدی هم راجبش داریم، نمیخوایم این دوستان جفا کرده باشه.
حتما. این نقش تاریخ و فلسفه علم به خصوص در زمانی اهمیت می‌یابد که ایدئولوژی‌های دیگر به دلایل گذرا غلبه دارند. منظورم فقط این جوامع، یعنی جوامع جهان سوم نیست، بلکه جوامع توسعه یافته ای چون فرانسه نیز هست که در آن همین مسئله منتها در شرایطی اندک متفاوت مطرح است. من قضیه را اینگونه می‌بینم. نکته آخری که راشد میگه به نظرم باز جز مواردی که ما توی پژوهش ها خیلی درگیرشیم توی ایران. این آموزش فواید غیر مستقیم یا فواید جزئی هم دارد که از آن جمله ساخته شدن زبان علمی است. بله. چون من اعتقاد راسخ دارم که علم را نمیتوان جز به زبان ملی، یعنی زبانی که مردم در زندگی روزانه به کار میبرند، زبان زنده جامعه آموزش داد. ما نیاز به پرورده کردن زبانهای علمی داریم و به اعتقاد من تاریخ علم به خصوص در جوامعی که وارث سنت کهن علمی هستند میتواند در نوسازی زبان علمی مشارکت تام داشته باشد. بدون تعارف یکی از بزرگترین معضلاتی که ما امروزه توی پژوهش‌ها توی لاغر سطح دکتری داریم ما مسئله زبانیه. بله. ما واقعا در مسئله زبانی مشکل داریم. دو تا مشکل اساسی داریم. یکی اینکه ما یک قانونی داریم که باید تحصیلات تا آخرین مقطع به زبان فارسی باشه.
بله.
اما برای این قانون ماده خام نداریم. ما در بسیاری از رشته ها واقعا نمیدونیم که حالا که من قرار پایان نامه بنویسم باید چه کلمه‌ای رو به کار ببرم. تقریبا توی حوزه IT بچهای کامپیوتر و اینا پایان نامه ها رو بخونید غیر قابل فهم حتی برای خودشون. به این دلیل که واژه‌هایی که داره به کار میره، واژه‌ای که تو صنعت نیست، واژه‌هایی که فقط تو اون پایان نامه به کار رفته، واژه‌ای که هیچ معادلی نداره،
خیلی زیاده.
آره، و مثلا کل پایان نامه پایین همش داره فقط توضیح میده که اینی که الان نوشتم واقعا یعنی چی.
بله.
و ما این موزل رو داریم که خب این بخش‌ها رو نداره.
فقط تو ایتی حالا ICT شما مثال زدی، من تو ایتی‌های دیگه هم میگم همینه. کلمه بازاریابی واقعا معادل درستی برای مارکتینگ نیست. ما نمیتوانیم با تبدیل کردن یک نمانام برندینگ و برند رو تبدیلش کنیم به نمانام معنای واقعی برندینگ رو انتظار داشته باشیم، چون برندینگ یک فلسفه است، برندینگ یک داستان زندگیه، در حالی که ما اونچه که از نمانام اکتساب میکنیم به نوعی انگار درست کردن یک واژه یا نهایتاً یک نشان و لوگو و عرض میکنم در این حده. اینها معضلات عمومی این فراینده که همونجور که شما فرمودی نتونستیم. من جز اون دسته هم که اتفاقا معتقدم که ما باید استفاده کنیم از زبانمون و ظرفیت هامون، اما همونجور که گفتین نتونستیم تبدیلش بکنیم به یک گفتمان و زبان علمی رایج در سطح جامعه که قابلیت استناد و استفاده داشته باشه.
به همین خاطر مقدار خیلی زیادی از پژوهش‌های دانشگاهی مخصوصا اونهایی که سمت لبه‌های علم میرن دیگه نمیتونن هیچ ارتباطی بگیرن با جامعه یا با صنعت. فقط مسئله زبانیه، یعنی واقعا ما این معضل زبانی رو هم در عدم ارتباط گرفتن داریم. زبان کارش ارتباط گرفتنه.
بله.
و بعد خب باز حالا بجز این، ماها چون زبان انگلیسی رو هم لااقل اکثر ماهایی که بودیم
بله
این
دوره
توی بزرگسالی یاد گرفتیم. بله. و خب واقعا هیچ وقت یاد نمیگیریمش، نمیتونیم با جامعه جهانی علم هم ارتباط برقرار بکنیم.
این
یه چیزی این وسطیم. بله. که نه با مردم ارتباط داریم، نه با اجتماع علمی ارتباط داریم، خودمونیم. یعنی یک جامعه دانشگاهی بسته درون ایران گیر افتاده که حتی متنای همدیگر رو هم نمیتونیم بخونیم.
اینی که الان مصطفی داره ازش یاد میکنه، دوستان عزیز، برای اون دسته از شنونده‌هایی که باز اهل این معانی اند کاملا گواه و کاملا به نظرم گویاست، ولی اون دسته از دوستانی که شاید کمی غریبه ترند یادآوری کنم که ما وقتی راجع به زبان داریم صحبت میکنیم منظورمون فقط واژه‌گزینی نیست، راجع به یک ادبیات علمیشون داره صحبت میکنه و اینکه ابزاری به نام زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی بنا بوده است که تسهیلگر تعامل علمی ما باشد، چه در درون و چه در برون جامعه. وقتمون خیلی اندکه و یک اشاره پیروزی از آن سوی شیشه از سوی تهیه کننده نشانگر و گواه اینه که ما 2 دقیقه وقت داریم. اخبار نجوم رو از دست ندیم. تو
چشم، نجوم میگم و زبان رو دیگه نمیگم.
آره.
خیلی سریع پس فقط بگم چینی ها خورشید مصنوعی ساختن و این خورشید مصنوعی اتفاق خیلی بزرگ شاید در ماجرای انرژی عالم بتونه تأمین بکنه. برای اولین بار چینی‌ها یه چیزی ساختن که میتونه همجوشی هسته‌ای رو کامل کنترل بکنه. پلاسمای بسیار داغ رو توی مقدار خیلی زیاد دارن کنترل میکنن و قرار شده که توی سال آینده، یعنی سال 2020 میلادی، از این انرژی استفاده بکنن. احتمالاً
این واقعیه، یعنی بشر بالاخره تونسته به همجوشی برسد.
به همجوشی که رسیده بودیم کنترلش
رو کنترلش بالا.
بله. ماجرا اینه که برای اینکه بتونیم همجوشی رو ازش استفاده بکنیم باید یه راه مقرون به صرفه برای حبس پلاسمای بسیار داغ داشته باشیم.
بله.
دمای مرکز خورشید یه چیزی حدود 15 میلیون درجه سانتیگراده.
بله.
دمایی که چینی ها دارن کنترلش میکنن 100 میلیون درجه سانتیگراده، یعنی بسیار بسیار گرمتر از سطح خورشید و یه تاثیر خیلی عظیمی هم هست، یعنی دیگه تو لول آزمایشگاه و مینیاتوری و اینها نیستش.
کاملا صنعتی و کاملا قابل استفاده و عرضه. این خبر خیلی خبر مهمی میتونه باشه، چون باید انتظار اینو داشته باشیم که مجموعه نگرش بشر در نقطه عطفی داریم به سر میبریم. این حرف یعنی این که نگرش بشر به سمت و سوی انرژی میتواند کاملا دگرگون شود.
این خبر رو چینی ها با یه چیز دیگه گذاشتن منتشر کردن، یعنی توی این جنگای اقتصادی خبر رو منتشر کردن. ما به یه نقطه‌ای رسیده بودیم که مقدار کل بورسی که تو دنیا جابجا میشد از مقدار کل صنعت دنیا داره میزنه بالاتر. اینو آمریکایی ها گفتن
و این خطرناکه.
و این خطرناکه. چینی ها این رو گفتن که بگم ما انرژی مفت پیدا کردیم.
این حرف یعنی این که ما داریم با کل اقتصاد دو سه تا جمله گفتیم اونم تو دقیقه پایانی نمیشه چیشو توضیح داد که آقا این بخش رو خواهشم اینه که هفته آینده اگر صلاح میدونی حتما راجبش صحبت بکنیم، همون حتما. خبری که به هر حال مجموعه تعاملات بورس ما در سطح دنیا داره، از چون منم راجبش می‌خواستم صحبتی بکنم ولی خب هیچ وقت بحثش پیش نیومده بود، این یعنی که ارزش، برای که یکم ساده ترش کنم، ارزش پولی که دست ماست به عنوان واحد قابل تبادل در سطح دنیا از اون چه که به معنای واقعی asset ارزش دارایی یا احیانا خدمت و سرویس و محصول هست داره افزونه میشه و این یعنی بی اعتباری همه اون چه که در پول سنتی ما جستجو میکردیم یکی از توابع و خروجی های کار خواهد بود. فرصت اون اندکه در حد خداحافظی فرصت دارم و اشاره به این نکته بکنم، اون چه که تا به این شب سعی کردیم در این چند برنامه اخیر به ویژه راجع به پایان‌نامه طی بکنیم، موضوعی است که مفر است برای اینکه یادآوری کنیم اگر بناست چیزی تغییر بکند باید از بنیاد به ماجرا به جدیت واقعی‌تری تغییر پیدا بکند. الناس دین علی دین ملوکهم تغییر نخواهد یافت مگر به اینکه از بنیاد بتوانیم تغییر دهیم. خدا شاهده میگم خداحافظ. خداحافظ.
برنامه مجله علمی خیابان فرصت رو شنیدید. سپاسگزاریم از شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید و همچنین ما رو تا ساعت 6 بامداد با برنامه های رادیو گفتگو همراهی میکنید و همچنین سپاسگزار هستیم از همکاران و دستندرکاران مجله علمی خیابان فرصت. نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیونمای شبکه قابل دیدن است. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنند به سه نفر هدیه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.